Ok, d'accord. Ok, başa düşüyorum mikroni. چند تا سوال برای من ارسال کردن و من اینا خدمتتون میگم و به امید داشتم ببینیم. من فکر کنم از این یکی شروع کنیم. چطور بتونم این باور رو توی قلب خودمون وارد کنیم؟ چطور بتونیم این باور رو توی قلب خودمون وارد کنیم که خدا ما رو دوست داره؟ وقتی که احساس میکنیم که اصلا آدم لایقی نیستیم که خدا ما رو دوست داشته باشه. اینو من فکر نمی کنم جواب داده باشم قبلا، و ولی فکر می کنم که خیلی سوال خیلی مهمیه که صحبت بشه روش. ببینید، موقعی که خداوند آدم رو به وجود میاره، خداوند ما رو به وجود نیاورده برای خودش، ما رو به وجود آورده برای خودمون، برای خوبی خودمون. یه نکته مهمی هست که ما باید در نظر داشته باشیم. ببینید، موقعی که خداوند دنیا رو آفرید، دنیا رو برای کی آفرید؟ اگه برای خودش آفرید، برای خودش یعنی که خداوند یه احتیاجی داره و این دنیا رو آفریده که احتیاج خودش رو برطرف کنه. این جمله به دو دلیل بی‌معنیه. دلیل اول، خداوند هیچ احتیاجی نداره. اگر احتیاج داشت خدا نبود. اینو من نمیخوام وارد فلسفه بشم براتون، چون بیشتر میترسم گیج بشیم، ولی این یه مورد ثابت شده است که تعریف خدا یعنی کسی که به چیزی احتیاج نداره، خودکفاست. این فلسفی میتونیم ثابتش کنیم، ثابت شده است، ولی عرض کردم توی بحث ما نیست، اینو قبول کنید. ولی خب یه نکته دیگه بهتون میگم که اون لازم هم نیست فلسفی باشه، منطقیه، و اون اینه که اگر بر فرض محال خداوند احتیاجی داشت، این احتیاج رو خداوند نمیتونست از خودش برطرف کنه. ببینید، موقعی که شما یه چاه دارید، میخواد چاه رو پر کنید، نمیتونید از گلهای دیوار چاه بکنید بریزید توی سوراخ چاهی که چاه پر شه. چرا؟ چون هرچی از اینجا بکنید اونجا بذارید، اینجا کم میاد. کم بوده باید از جای دیگه جبران شه، نمیتونه از خودش جبران شه. اگه از خودش جبران میشد که کم بود نداشت. بنابراین اگر خداوند ما رو به وجود آورده، ما رو آفریده، پس خداوند ما رو از خودش، از وجود خودش به وجود آورده. چجوری پس ما میتونیم کم بود خداوند رو جبران کنیم؟ اگر خداوند کم بودی داشت، خسته شدم بر فرض محال، کم بوده باید از جای دیگه جبران بشه، نه از خود خدا. اگه خودش میتونه کمبود خودش رو جبران کنه که کمبود نداشت. اگه من به یه نفر $100 بدهکارم، یا میخوام یه چیزی بخرم $100 100 تومن پول ندارم، کم دارم، نمیتونم از همون پولای خودم، مثلا میخوام بخرم، طرف میگه 1000 تومن، من 10 تا 100 تومانی دستمه، ببخشید 9 تا 100 تومانی، بگم خب یکی از این 9 تا 100 تومانی رو من برمیدارم میدم بهش جای 100 تومن دهمی، معنی نمیده. 100 تومن دهمی باید از جای دیگه بیاد، نمیتونه از خودش بیاد. بنابراین خداوند ما رو نیافریده که بخواد کمبودی از خودش رو برطرف کنه یا برای احتیاج خودش این کار رو بکنه، چون خداوند یک، احتیاج نداره، همون که عرض کردم، و دوم، اگرم بر فرض محال احتیاج داشت، ما جبران اون احتیاج نیستیم. خب پس خدا ما رو برای خودش نیافریده. برای کی آفریده؟ برای بی خودی؟ همینجوری هیچ کس عاقلی کاری بی خودی نمی کنه، تازه اونم کاری که اینقدر گسترده و پیچیده و نگاه دنیا بکنی چقدر جزئیات درش به کار رفته، چقدر دقیقه. کسی نمیاد یک کار این همه پیچیده رو بکنه بی دلیل. ممکنه بکنه چون حوصله‌اش سر رفته، ولی حوصله سر رفتنه کم بوده. اون کم بوده رو نمیتونه با خودش جبران کنه. پس خداوند من نه دنیا رو آفریده بی خودی، نه دنیا رو آفریده به خاطر خودش. پس دنیا رو آفریده به خاطر ما. برای ما. که چی کار کنه برای ما؟ که به ما ظلم کنه؟ که چی؟ خداوندی که کامله، خداوندی که خوبه، خداوند حتی به همه تیپ، تو به همه تیپ، خوبه و خوبی میکنه. نمیاد فرینه که ناراحت کنه، چیزی گیرش نمیاد. از خودش چیزایی رو بیافرینه که اونا رو ناراحت کنه، یعنی خودش رو آزار بده. معنی نمیده. خداوند خوبه و میخواد خوبی کنه. پس اگه ما رو آفریده برای خوبی ما آفریده. بنابراین اگر خداوند ما رو آفریده برای خوبی ما، دلیلی برای اینکه ما لایق محبتش باشیم وجود نداره. همین که ما رو آفریده ما لایق محبتش هستیم. همین که ما رو آفریده تا این اندازه که خداوند خزان می‌فرمایند موقعی که مصریا در دریا غرق شدند، یعنی از یمسوف موقعی خداوند دریا رو شکافت و مصریا رو غرق کرد، دمدمه های صبح بود و دمدمه های صبح موقعیه که ملاخیم توی شمائیم شیرا میگن، مد خداوند میگن. خداوند بهشون میگه برای من شعر نخونید، شیرا نگید. اگر اعمال دست من دارن از بین میرن توی دریا، من نمیام شادمانی کنم، نمیخوام در جلوی من شادمانی کنید. یعنی چه؟ یعنی من اینا رو که آفریدم میخوام به یه هدفی برسن. من برای اینا یه امید دارم به اصطلاح. میخوام که اینا برسن به یه خوبی که من براشون در نظر گرفتم. اینایی که اینقدر خرابکاری کردن که دارن از بین میرن، من ناراحتم. چون اون چیزی که من میخواستم اینا بهش برسن بهش نرسیدن. اینه که شخص تو هر موقعیتی که باشه خداوند دوستش داره. چرا؟ چون خداوند آفریددش که دوستش داشته باشه. خداوند ما رو از خودمونم بیشتر دوستمون داره. چقدر ما خودمون رو دوست داریم؟ یه اندازه، حالا هر اندازه ای. خداوند ما رو از اونم بیشتر دوست داره. چرا؟ چون خداوند ما رو آفریده، برای ما هدف داره، برای خوبی ما امید داره. اینه که خداوند ما رو از خودمون بیشتر دوست داره. به خاطر همین کسی که خودکشی کنه داره بزرگترین گناه رو مرتکب میشه. چرا؟ چون داره خوبی خودش رو کنار میذاره. مگه من برای خوبی خودم اهمیت قائل نیستم؟ نمیخوام، میخوام دور از جون خودم رو بکشم تموم شه بره. خودم میگه مگه تو مال توی؟ تو مال منی؟ نمیگه تو رو بکشی؟ تو داری یه نفر رو میکشی که من دوستش دارم، حق نداری همچین کاری بکنی. بنابراین تو هر موقعیتی که آدم باشه، هر موقعیتی، شخص باید اینو در نظر داشته باشه که خداوند منو دوست داره. بذار یه نکته رو حالا که فرمودید از پاراشای همین هفته برای من قرائت کنم. یه نکته توی همین مورد پاراشای شبات که داره میاد، تو را می‌فرماید که اگر شما به یه نفر پول قرض دادید و بابت این پول قرض دادن ازش گروهی گرفتید. حق دارید گروهی میگیرید ازش که این پول شما رو پس بده. گروهی گرفتید. اگر این گروهی چیزیه که طرف اونو احتیاج داره، مثلا این پتوی شبشه، بالش شبشه، دوشک شبشه، شما اونو گروهی گرفتید، باید هر شب بهش برگردونید. چون چجوری بخوابه؟ تو را میفرماید باید یه جایی بخوابه. خب تو را میفرماید ببین بهش برگردون، با وجودی که حق توه که اون گرویه رو نگه داری، چون تو طلبکاری، طلبکار گرویه رو نگه میداره 100% حقشه، ولی من بهت میگم اینو بهش برگردون. چرا؟ چون که محتاج طرف شب به این احتیاج داره، میخواد بخوابه. یا اگر پالتوشو تو ازش گرویی گرفتی، فردا صبح باید پالتو رو بری بهش بدی، چون طرف پالتو رو احتیاج داره که باهاش بره بیرون کار کنه. پس اگه یه چیزی که شب احتیاج داره شب بهش بده، صبح ازش بگیر. دوباره اگر یه چیزی که طرف توی روز احتیاج داره صبح بهش بده، عصر برو دوباره ازش بگیر. این گرویی دست توه هر شب، دست اونه هر روز احتیاج داره. و تو را میفرماید اگه همچی کاری نکنی، اگه این گرویه رو موقعی که طرف احتیاج داره بهش پس ندی، اگه این طرف به من التماس کنه تفیلا بخونه، من به التماسش گوش میکنم. کی خنون آنی؟ به خاطری که من شفیق هستم، شفقت میکنم. یعنی چه؟ این طورا میفرماید ببین با وجودی که حق توه، با وجودی که حق توه که گرویه رو در دست داشته باشی بهش پس ندی، ولی چون این احتیاج داره، اگه به من تفیلا بخونه، با وجودی که حقش نیست، ناحق داره تفیلا میخونه، ناحق داره از تو به من شکایت میکنه، چون حق توه که گرویه رو نگه داری، این داره ناحق شکایت میکنه. اگه ناحق به من شکایت کنه، من بهش گوش میکنم. چرا؟ کی خنون آنی؟ چون من شفیق هستم. پرامبن همونجا رب نموشه به نخمان، یکی از بزرگان 700 سال پیش، می نویسه یعنی چه من خنون هستم، من شفیقم؟ خونن اوم قبل تخینت کلادام، من کسیم که استغاثه همه رو قبول میکنم. افل پی شئن و هاگون، با وجود که طرف شایسته نیست، با وجود که حقش نیست، شایسته نیست، من تفیلا رو ازش قبول میکنم. میگه زنات خینا مجانی، لازم نیست که طرف لایق باشه یا لایق نباشه، من دوستش دارم، حتی اگه لایق هم نباشه، اگه به من متوسل بشه من کمکش میکنم. بنابراین این نکته ای که خداوند ما از کجا میدونیم که ما رو دوست داره یا باور کنیم یا نکنیم، اینو باید همیشه به خودمون بگیم که خداوندی که ما رو آفریده ما رو دوست داره. و این جملات رو خداوند توی تورا چندین بار توی تنخ به ما میگه. پاسخ توی سفر ملاخی میفرماید آمر هشم هفت یدخن، خود من میگم من شما رو دوست دارم. شما گله میکنید میگید چجوری ما کجا میدونیم تو ما رو دوست داری؟ یعنی قوم اسرائیل به خدا من میگن خدایا من از کجا بدونم تو ما رو دوست داری؟ خدا من میگه ببینم، نگاه بکن توی تاریخ چه کارهایی من برای شما کردم، چقدر موقعی که شما خرابکاری کردید من هنوز به تو خوبی کردم، پس میگه من دوستت ندارم. یعنی خداوند مثل یه پدری که بچهش میره گلگی میکنه میگه بابا تو منو دوست نداری؟ از من نگه زندگیت بکن، از بچگی من همه کاری کردم، موقعی که پوشک برد بود تمیزت کردم، موقعی که کثیف کردی خودتو کمکت کردم، زمین افتادی در آغوش گرفتم، هر چی خواستی برات خریدم، هر کاری خواستی برات کردم، میگی دوستت ندارم. اینه که اینو ما همیشه باید به خودمون یادآوری کنیم که خداوند ما رو دوست داره. میدونی چرا ما باید خودمون به خودمون یادآوری کنیم؟ چون ما یادمون میره. به خاطر همین توی تفیلای اروید خخامیم این براخه رو تعیین کردم. من خدمت بعضی از عزیزان قبلا گفتم توی اروید قبل از شمع اسرائیل میخونیم باروخ اتا هشم اوهو ات امو اسرائیل. خداوند دوست داره، اوهو احوا داره، دوست داره قوم اسرائیل رو، اوهو ات امو اسرائیل. صبح شخرین میخونیم هبوخر به امو اسرائیل به احوا. خداوند ما رو انتخاب کرده با عشق، ما رو با عشق انتخاب کرده. حالا شلوم عملخ توی شیر شیریم تمام رابطه ما با خداوند رو به رابطه عاشق و معشوق تمثیل میزنه. انیل دودی به دودیلی احوت تعنوگیم، همش ابراز عشق و علاقه است. خداوند ما رو دوست داره، ما این که یادمون میره باید به خودمون یادآوری کنیم و ما هم که باید به خودمون یادآوری کنیم که باید خداوند رو دوست داشته باشیم. ما میسوا داریم که خدا رو دوست داشته باشیم. یه مثال من براتون میزنم. هنوز خیلی از شما عزیزان به این مثال نرسیدید. به عزت هشم ایشالله قسمت همتون بشه سر موقع به این مثال برسید. یه پدری، یه مادری بچهشو بیشتر دوست داره از اون مقداری که بچه پدر و مادر رو دوست داره. یعنی عشق پدر و مادر به بچه ها بیشتره از عشق بچه ها به پدر و مادر. چرا؟ چون پدر و مادر از اول به وجود اومدن بچه، از اول نطفه بچه دارن روی بچه کار میکنن، دلسوزی میکنن. مادره از همون اول حاملگیش چی بخورم، چی نخورم، چی بکنم، چی نکنم، همش فکر بچه شکمشه. وقتی بچه به دنیا اومد که چیزی نمیفهمه که. مادر است که شب تا صبح بیدار میشینه بچه رو شیر بده، بچه رو آروم کنه، بچه رو تر و تمیزش کنه. پدر مادر هر چقدر که زحمت میکشن. بچه عشق و علاقه‌ای که به مادر داره، به پدر داره، به خاطر اینه که از اونا محبت میبینه. یعنی بچه داره قبول میکنه، همه چیز داره گیرش میاد. معذرت میخوام، این داره خودخواهیه. چون که پدر و مادر من دارن به من غذا میدن، لباس میدن، هرچی میخوام میدن، پس من دوستشون دارم. من پدر و مادر رو دوست ندارم، اون چیزی که میدن دوست دارم. چون که اون چیزی که میدن به من یا مادر به من آرامش میده، وقتی مادرم منو بغل میکنه من احساس آرامش میکنم. خب اونم خودخواهیه، همش من فکر خودم هستم که من چه احساسی میکنم. این نیست که مادره رو میخوام، مادره رو میخوام برای خودم، برای خوبی خودم. پدر و مادر بچه رو میخوان به خاطر خوبی بچه. اگه نه بچه فعلا به پدر و مادر هیچی نمیده، فقط درد سر میده. وقتی هم بزرگتر میشه خب باروخ هشم تربیت میشه فلان، ولی پدر و مادره 24 ساعت فکرشون رو بچه هست. حالا دور از جون مریض نشه، حالا درسشو درست بخونه، حالا اذیت نشه، تو خیابون میره کسی اذیتش نکنه، خونه برمیگرده ناراحت نباشه، همش فکر و ذکرشون بچه هست. تا بچه رو برسونن بزرگش کنن، 1001 خدا خدا کنن تا بچه بزرگ شه. وقتی بچه بزرگ شد برسه به سر و سامون ازدواج کنه، تازه هنوز هم قصه میخورن که شوهرش باش خوب رفتار کنه، زنش باش خوب رفتار کنه، فلان، همه چوزه که بچه هست. یه جمله لالایی من بچه که بودم میشنیدم، خیلی جمله غمگینیه ولی خیلی گویاست. میگه لالا گویم و در خوابت کنم من، خدا گویم و صد سالت کنم من. یعنی این مادره داره لالایی میخونه برای بچه. لالا گویم و در خوابت کنم من، خدا گویم و صد سالت کنم من. یعنی چه خدا گویم؟ یعنی من تا تو صد ساله بشی یا من خدا خدا میکنم، دعا میکنم. لالا میگم ولی خوابت نمیاد، بزرگت میکنم یادت نمیاد. یعنی بچه ها درک نمیکنن تو زندگی که چقدر پدر و مادرشون برای اینا جان فشانی میکنن به عناوین مختلف. بنابراین عشق و علاقه ای که پدر و مادر دارن، اون عشق و علاقه ای که دارن تو بچه هاشون هی از خودشون میبخشن. عشق و علاقه پدر و مادر به بچه بیشتر از عشق و علاقه بچه هست به پدر و مادر. اینه که گفتم ایشالا قسمتتون بشه، قسمتتون بشه بچه دار بشید با امید هاشم تا اینو متوجه بشید. همینه عشق و علاقه خداوند به ما نسبت به عشق و علاقه ما به خداوند. عشق و علاقه خداوند به ما، خداوند از ما چشم داشتی نداره، خودخواهی نیست. خداوند داره هی به ما میبخشه، همه چیز رو بهمون داده و میده. عشق ما به خداوند چجوری ما باید عشقمون رو در وجودمون به وجود بیاریم؟ باید یه کاری بکنیم از خودمون برای خداوند. نگه خدا رو دوست دارم چون به من خوراک میده، فلان میده، فلان. یه کاری بکن تا عشق خداوند در وجودت تقویت پیدا کنه. بنابراین ما میسوا داریم و آهفت داری داشته ملوکه خداوند رو دوست داشته باش. ولی خداوند خود به خود طبیعتا ما رو دوست داره. پس همونطوری که نمیشه کسی شک ببره به عشق مادرش به خودش، همونطور همون نمیتونیم شک ببریم به عشق خداوند ما. سوالی روی این هست؟ بفرمایید. اوکی، این مبحث اولمون. اگر این مبحث برای شما کامله میرم سر بحث بعدی.
سلام کی با طرف.
سلام علیکم، بفرمایید.
ببخشید با اجازهتون من میخواستم پیرو صحبتهاتون یه سوالی داشته باشم. وقتی که تو زندگی میبینیم که تفاوتها خیلی زیاده، یکی برای کوچکترین چیز خیلی سختی میکشه و یکی دیگه نه، اونو چجوری میتونیم ربطش بدیم به عشق زیاد خداوند به خودمون؟
ببینید موقعی که خداوند آدمیان رو به وجود آورد، فقط یه آدم رو به وجود آورد. از اون آدمه زنش هم به وجود آورد، آدم و خوا. آدم و خوا یه سری احتیاجات داشتن و اون احتیاجات رو باید روش کار کنن، خودشون رو بسازن. یعنی ما توی دنیا اومدیم که خودمون رو کامل کنیم. اینو من فکر کنم باید مخیلا کنید، باید یه مداری مقدمه خدمتون عرض کنم، مخیلا کنید اگر یه مداری طولانی بشه، بخواد که مقدمه مهمه. من عرض کردم که خداوند ما رو توی دنیا آورده برای خوبی خودمون، برای خوبی خودمون که ما برستیم به موهبت‌های خداوند. چند تا پله رو میریم جلو، اگه با من دوتا دنبال کنید چند تا پله رو. پله اول، اگر خداوند ما رو آفرید که به ما خوبی کنه، چه خوبی میخواد به ما بده؟ چی ما بگیم بهمون بده خوبه برامون؟ بهش بگیم خداوند به ما زندگی بده، بگیم روزی بده، بگیم سلامتی بده، همه اینا خوبه. ولی همه اینا کامل نیست. اگر یه نفر هست که طرف همه چیز داره توی دنیا، همه چی داره، تصور کنید هر چی توی دنیا هست ایشون داره، و طرف میگه آقا هر چی بخوای بهت میدم، چی شما میخواید؟ نگه یه چیز بخوا هر چی بخوای بهت میدم، هر چیز که بخواید من بهتون میدم. چی بهتون میده؟ چی درخواست میکنید؟ اگر ما بخوایم که از خداوند درخواست خوبی کنیم، یا بهتر بگم اگه خداوند میخواد به ما خوبی کنه، میخواد به ما بیشترین خوبی رو بکنه، بیشترین خوبی که خداوند به ما میتونه بده خودشه، چون خداوند منبع همه خوبی هست. خب خودش رو چجوری خدا به ما بده؟ ما چجوری از خداوند میتونیم، یعنی خدا که نمیشه بزنش توی سینی نقره تقدیم کنن که، چجوری خودشو به ما بده؟ خداوند میفرماید درسته من نمیتونم خودمو به تو بدم، یعنی تو نمیتونی منو تقبل کنی، من چیزی نیستم که بخوام خودمو بدم به تو. کاری که میتونم بکنم اینه که من به تو موقعیت بدم که از من بهره برداری کنی، هر بهره برداری. مثالی که من برای این مورد میزنم مثال لحفدین، مثال خوبی نیست از نظر مقایسه، ولی نکته رو به ما میفهمونه. مثال اینترنت هست. ببینید اینترنت یه چیزیه که این همه اطلاعات درش هست، اطلاعات هست، فیلم هست، موسیقی هست، همه چی درش. اگه من بخوام تمام این اطلاعاتی که در اینترنت هست رو به عنوان هدیه به شما بدم، چجوری میتونم بهتون بدم؟ شما یه کامپیوتری احتیاج دارید که از خونتون بزرگتره. اگه من بخوام تمام اطلاعاتی که در اینترنت هست رو توی یه بسته‌بندی خدمت شما بدم، امکان نداره، چون اطلاعات اینقدر زیاده که شما هیچ کامپیوتری ندارید که بتونه این اطلاعات رو در خودش ضبط کنه، حفظ کنه. پس چیکار میکنید؟ یه کامپیوتر کوچولو شما دارید یا موبایل دارید، اینو متصل میکنید با اتصال به اینترنت. اینجوری شما دسترسی دارید به تمام اطلاعاتی که توی اینترنت هست. لحفدیم اصلا بلا به نسبت، خیلی زیاد بلا به نسبت. همین جوریه خداوند اگه اینقدر بزرگ بی انتهاست، بی نهایته، اگه بخواد خودشون به ما بده، مای آدمای فانی محدود اصلا معنی نمیده. خداوند میگه ولی من به تو موقعیت میدم که خودتو متصل کنی به من، که از تمام موهبت های من بتونی بهره برداری کنی. به این میگن خوبی هایی که خداوند میخواد به ما بده. منتها این پله دوم. پس پله اولین بود که اگه داره خدا به ما خوبی میکنه، چه خوبی به ما میده؟ خوبی خودشه، تمام موهبت هایی که داره. خب تمام موهبت های خداوند رو من چجوری بگیرم؟ زیاد بزرگه، من کوچیکم. نه، پله دوم، خداوند به تو اکسس میده، ارتباط میده. همین که وای فای داری، همین که اکسس داری، اکسس پیدا میکنی، میتونی همه چیز دانلود کنی، تمام اینا. پله سوم، اگر بخوای که اکسس خودت رو کامل کنی، دانلود خودت رو عالی کنی، تصویری که میاد خوب باشه، پارازیت نداشته باشه، صدای به اصطلاح رادیو که میاد روشن بیاد، باید پیچ رادیو رو تنظیمش کنی روی موج درست. اگه موجی یک کمی بالا و پایین، اگه فرکانس ها به هم نمیخوره، اون موقع پارازیت داری، اون موقع صدای خشخش داره، واضح نیست. باید خودتو، ماشینتو، رادیوتو، کامپیوترتو تطبیق بدی به اون سیستمی که داره برای تو اینا رو میفرسته، به فرستنده. پس گیرنده و فرستنده باید با همگی مطابقت داشته باشن. خداوند میفرماید اگر شما میخواید که از من بتونید خوب دانلود کنید، باید فرکانستون، باید سیستمتون، سیستم گیرندتون با سیستم فرستنده من یکسان باشه. هر چقدر که دقیق تر باشه، اون موهبت هایی که میگیرید بیشتر خواهد بود. هر چقدر که رابطه ما با خداوند بهتر باشه، برکاتی که میگیریم بیشتره. خب این سه تا پله تا اینجا روشنه. پس پله اول خدا میخواد ما ماکزیموم خوبی رو بده، پله دوم که نمیتونه ماکزیموم رو ما نمیتونیم بگیریم، بنابراین به ما اکسس میده. پله سوم برای که ما این اکسس برامون خوب دانلود کنه، باید ما رابطمون با خداوند خوب باشه، ارتباطمون یکسان باشه. خب ما چجوری خودمون رو یکسان میکنیم با خداوند؟ دو حالت داره، این پله چهارم هست، دو حالت داره. یا خداوند ما رو با خودش مطابقت میده، خودش بکنه، خودش من رو بسازه جوری که کاملا فرکانس من و فرکانس اون یکی باشه که من بتونم دانلود کنم. چرا خدا همچی کاری نکنه؟ بکنه. یعنی آدمی وقتی به دنیا میاد کامل باشه، لازم نباشه که رو خودش کار کنه. آدمه یه آدم کامل اونجا قشنگ دانلود کنه از خداوند؟ مگه خداوند ما رو نیافریده؟ مگه نمیخواد به ما خوبی کنه؟ مگه نمیخواد که ما باش رابطه داشته باشیم که دانلود کنیم؟ خب ما رو که آفریده کامل بیافرین، عالی بیافرین، این فرشته که قشنگ بتونیم دانلود کنیم. چرا نه؟ ما رو فرشته بیافرین. چرا آدم فانی ما رو خداوند آفریده؟ این پله چهارم هست. چرا؟ به خاطر اینکه اگه من میخوام فازم با فاز خداوند بخوره، فرکانسم به فرکانس خداوند بخوره، من مطابقت داشته باشم با خداوند، باید تا اونجایی که میشه خودم رو شبیه اون سیستمی بکنم که خداوند آفریده. یه اشکال کلی وجود داره اینجا. هر کاری که خداوند، هر جوری که خداوند منو کامل بیافرینه، یه جا میلنگه. میدونید کجا؟ خداوند دهنده است، خداوند آفریدگاره، خداوند همه چیز رو از خودش داره، من گیرنده ام، من محتاجم، من هیچی از خودم ندارم و هرچی خداوند منو کاملتر کنه من ناقصتر میشم، چون داره بیشتر به من میده، من بیشتر دارم قبول میکنم، اون دهنده است، من گیرنده ام بیشتر. خب دهنده و گیرنده دوتا سیستم مختلفن. درسته که فازشون و فرکانسشون به هم میخوره، ولی این فرستنده است، این گیرنده است. گیرنده فرستنده نیست. پس چجوری ما میتونیم شبیه بشیم به خداوند ماکزیموم؟ تنجور روشنه؟ پله چهارم. یعنی اگر ما میخوایم که فرکانسمون، فازمون به خداوند بخوره، باید این فرق عمده‌ای که بینمون وجود داره، بین خدا و ما رو برطرف کنیم. فرق عمده چیه؟ اینکه خداوند داره همه چیز رو از خودش داره، از خودش میده، ما هیچ چیز از خودمون نداریم، همش داریم تقبل میکنیم، داریم میگیریم 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 میگیریم. این فرق رو چجور میشه از بین برد که ما شبیه تر بشیم به خداوند، که بتونیم بیشتر به خاطر شباهت زیادترمون راحت تر دانلود کنیم؟ خداوند میفرماید راه این قضیه یه راهه که تو هم فرستنده بشی. من چیزی ندارم فرستنده بشم، خدا از خودش داره میفرسته، من چیزی ندارم بفرستم، هیچی ندارم بفرستم، هر چی دارم خدا بهم داده. خداوند میگه نه، من یه چیزی رو در اختیار تو میذارم، مال خودت، اونو بفرست. و اون چیه؟ یعنی چی؟ من دارم چی عرض کنم خدمتتون؟ ببینید یه مثال من براتون میزنم، یه مثال. اگه من از شما بپرسم این انگشتی که دارید، انگشت، این انگشته کی بهتون داده؟ نه خدا داده، نه کاری به اون ندارم، الان میدونم خدا من داده، نه من انگشته رو میگم، خدا همه رو به من داده، خودمو بهم داده. انگشته رو کی به تو داده؟ کی داده؟ هیچ که نداده. انگشت من منه، منم انگشت من منه، من انگشتمم، قسمتی از وجودمه، این انگشت منه، سوالی نیست درش. این منم، مال خودمه، از خودمه. این انگشت آدم. حالا بیایید اینو تصور کنید، شما یه لباس دارید، لباس پشمیه مثلا. این لباس رو شما رفتید گوسفند گرفتید، پشمش رو چیدید، پشمه رو شستید و شونه کردید و رسیدید و بافتید و کردید پارچه، پارچه رو رنگش کردید و بعد پارچه رو که رنگ کردید اومدید گرفتید و یک دیزاین قشنگ رو گرفتید، پارچه رو بریدید و دوختید و پروک کردید به اندازه خودتون و قشنگ. پس از اول کار تا آخر کار شما لباس رو خودتون درست کردید، همین پوشید. من میام از شما میپرسم لباسه کی بهت داده؟ لباسه کی به من داده؟ خودم. این لباسه انگشت من نیست که بدن من باشه، ولی این لباسه زحمت من داخلش هست، عرق من داخلش هست، ابتکار من داخلش هست، تفکر من داخلش هست. این لباسه منم، این لباسه انگار یه تیکه ای از منه، نه واقعا ولی مجازن یه تیکه ای از منه. این لباسه تمام زحمت و فکر و عرق و ابتکار و همه چیز من داخل این لباسه هست. پس اما از شما بپرسم لباسه از کجاست؟ خودم، لباسه خودم درست کردم. اوکی. حالا شما یه لباسه دیگه دارید و این لباسه رو یه نفر به شما هدیه داده، هدیه از اینجا نیومده، هدیه داده. از شما میپرسم لباسه از کجا اومده؟ فلانی به من داد. این سه تا مورد انگشت شما، لباسی که خودتون از اول تا آخر درست کردید و لباسی که یه نفر کاملا به شما داده، با هم دیگه خیلی فرق میکنن. انگشت خودتونه، لباسی که ساختید خودتون نیست ولی خیلی نزدیکه به خودتون، چون تمام وجود شما در این به کار رفته. سومیه هیچی، همینجوری به من هدیه دادن، مال منه، ولی خب مال منه، چون مال منه، مال منه دیگه. حالا ما با خداوند اینجوری هستیم، خداوند مدلش مدل اولیه است، هر چی داره از خودش داره، هر چی داره. ما مدل سومیم، هیچی از خودمون نداریم، همینجوری انگار لباس رو به ما دادند. خدا من میگه ببین عزیز من، من نمیخوام تو رو فرشته بیافرینم مدل سوم که هرچی داری من به دارم میدم، اون موقع مثل من نخواهی بود. من میخوام به من نزدیکتر باشی، نمیخوام اینجا من یک باشم تو سه باشی، اگه من یکم تو اقلا دو باش. بنابراین من تکامل خودت رو میدم دست خودت، خودت رو بساز، خودت رو بساز، که اینجوری تو هم یه مداری صاحب خوبیایی باشی که داره گیرت میاد، خودت رو ساخته باشی. بنابراین خداوند ما رو فرشته نیافرید، ما رو آدم آفرید و آدم نقصان داره. این مقدمه بود که خواستم خدمتتون بگم که چرا ما خداوند ما رو با نقصان آفرید. حالا برمیگردیم سر سوال شما، چرا بعضیا زندگی براشون سخت‌تره، بعضیا زندگی براشون راحت‌تره؟ هر کسی یک نقصانی خداوند در وجودش گذاشته و وظیفه طرف اینه که اون نقصانه رو برطرف کنه و خداوند در نظر میگیره که کی چه نقصانی داره یا داشته باشه و باید رو چی کار کنه. خداوند بر چه اساسی اینجوری تصمیم میگیره؟ بر درک و فهم خودش. ولی هر کسی بابت اون چالش هایی که داره، هر چالشی که هست، در آخر کار بهره برداری که میکنه دقیقا مقابل چالششه. اگه کسی بیشتر دردسر داره، بهره برداریش بیشتره. اگه کسی کمتر دردسر داره، بهره برداریش کمتره. هر چقدر که طرف پول بده آش میخوره به اصطلاح. هر چقدر که رنج ببره گنج گیرش میاد. خب حالا شما میپرسید اگه این طوریه هنوزم پس دنیا عادلانه نیست، چرا یه نفری پس زندگیش اینجا با رفاه تره؟ خب که اون تون دنیای خداوند کمتر بهش بده، چرا کمتر گیرش بیاد؟ همه رو یکسان کنه خداوند، همه یه جور رنج ببرن. اشکال قضیه اینه که ما فقط داریم یه قطعه کوچیک از زمان رو نگاه میکنیم، ما متوجه نیستیم که نشامه هایی که الان توی دنیا دارن رو خودشون کار میکنن دورهای قبلی هم داشتند و نقصان های قبلی بوده که دارن روش کار میکنن. بنابراین آدم های مختلف توی درجه های مختلف هستن. بنابراین برای هر کسی خداوند موقعیت زندگی خودش رو اونجوری که براش درسته تعیین کرده. بنابراین اگه من بخوام خیلی مختصر جواب سوالتون رو بدم، حالا که این مقدمه رو فهمیدیم، اینه که موقعی که ما نگاه دنیا میکنیم و میبینیم که کسایی سختی های دیگه دارن، کسایی ندارن، دور از جون، بعضی ها با مریضی دست و پنجه نرم میکنن، بعضی ها با بیپولی، بعضی ها با مسائل مختلف دنیا متاسفانه زیاده، هر کسی یه تکلیفی داره و بابت اون تکلیفه و بابت اون تکمیله مزدشو دریافت میکنه. خداونده که تعیین میکنه که کی چه تکلیفی داشته باشه و برای کی چی خوبه، برای هر کسی چی خوبه. روی این ما هر صبح برخا میگیم، هر صبح خانوما و آقایون برخا میگیم، ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שעשה לי כל סורקי. که خداوند تمام مایحتاج من رو برای من فراهم کرده. یعنی اون نقصانهایی که دارم ها. حتی اون دردسرهایی که دارم. مایحتاج منه. چون دردسرها به من کمک میکنه. چالشها به من کمک میکنه. که برسم به اون چیزی که باید برسم. روی ما برخا میگیم. یه بار من یه چیز خیلی جالبی شنیدم که واقعا گفتنیه. ما میدونیم که این برخا رو که من خدمتتون عرض کردم صبح تیشا بیاف و صبح روز کیپور نمیگیم. شاسالی کنسورکی. چرا؟ چون برخای رو خخامین تعیین کردن روی پوشیدن کفش معمولی، کفش چرمی. و روز تیشا بیاف و روز کیپور که ما کفش چرمی نمی پوشیم براخه رو نمیگیم. سوالی که پیش میاد چه ربطی داره این براخه به کفش، کفش چرمی به کفش؟ چه آسالی کل سرکی برای من همه مایحتاج رو فراهم کردی، چه ربطی به کفش داره؟ میگم ببینید توی دنیا یه چیزایی هست که کمش بد نیست، زیادش بده، اندازه خوبه، کمش هم خب خیلی بد نیست، میشه بای سرارم، زیادش بده. چیزایی هست که اندازه باشه خوبه، زیادترم باشه شاید بهترم باشه، ولی کمش بده. یه چیزایی هست که باید دقیق باشه، نه کم نه زیاد. کفش، کفش اگه کوچیک باشه پا میزنه، اگه بزرگ باشه از پا دوباره پا رو میزنه. پس کفش موقعی عالیه که واقعا به آدم بیاد. کت یه کمی بزرگتر بود اشکال نداره، پالتو یه کمی بزرگتر بود خب ممکنه قیافه خوبی نداشت، ولی خب قابل استفاده است. غذا یه کمی کمتر بود آدم میخوره، خیلی سیر نشده، ولی خب بهتر از این چیه؟ کفش اینجوری نیست، کفش دقیقه، اگه بزرگتر از پا باشه میزنه، اگه کوچکتر از پا باشه میزنه. موقعی که آدم صبح برخا میگه به خداوند شعاصالی کل سرکی، آدم باید بگه احتیاج من دقیقا فیت فیت منه، هرچی که دارم و هرچی ندارم و دور از جون هر دردسری که هست. همه اینا فیته فیته. دقیقا چیزی که من احتیاج دارم. اگه کمتر بود برای من کار نمیکرد. اگه بیشتر بود برای من کار نمیکرد. دقیق همینه که همینه. به خاطر همین براخای شاسانی کنسورکی رو در رابطه با کفش تعیین کردن. همون طوری که کفش پات اندازه پات باید باشه. اگه بیشتر بود بد بود، کمتر بود بد بود. همونطور هم بدون هرچی خداوند برات تعیین کرده فیت فیتت. این نکته خیلی گفتنیه و خیلی گویاست، برای ما این نکته خیلی مهم رو بیان میکنه که ما نمیتونیم نگاه کسای دیگه بکنیم بگیم چرا زندگی طرف اینجوریه یا اونجوریه یا اونجوریه. هر کسی موقعیت خودش و خداوند براش اون چیزی که برای خودشون نشماش و خانوادش تعیین کرد احتیاج داره رو تعیین کرده. یه مثالی من یه بار گفتم این رو خدمتتون عرض میکنم، مثال رو در نظر داشته باشید، خیلی هم خیلی مهمه. تصور کنید دور از جون، دور از همه، دور از همه، یه خانواده یه بچه‌ای دارن عقب افتاده است. عقب افتاده است. توی ملت‌های دیگه این بچه احساس حقارت و چه میدونم کمبینی و یا احساس چی میکنن؟ احساس پیدی میکنن، احساس دلسوزی میکنن براش. توی قوم ما دین یهود اینجوری نیست. ما به این بچه نگاه میکنیم به عنوان یه نشما. نشمای اومده تو این دنیا برای یه تیغونی، هر تیغونی که هست چالش این نشما اینه و خداوند براش تعیین کرده که این دوران رو بگذرونه مثل هر کس دیگه که چالش های خودشو داره. این بچه هم چالش خودشو داره، این چالششه تا برسه به اون علم حبای خوبی که خدا براش در نظر گرفته. چرا اینجوری کرده؟ خدا من خودش میدونه. حالا اینو در نظر بگیریم. چرا مثلا من بگم چرا؟ چون شاید نشما این بچه باید بوده این مراحل رو طی کنه. حالا تصور کنید بعد از 120 سال، بعد از 240 سال، 120 سال پدر و مادر بچه و 120 سال بچه، بچه و پدر و مادر توی عالم حبا هستن، نشما هستن. بچه میاد پیش پدر و مادره میگه من اومدم ازتون تشکر کنم. چرا؟ چون ببینید نشمای من که نشما هستم، باید بود یک سری مراحل رو در دنیا طی کنم. خداوند به خاطر اون مراحل منو گذاشت توی کالبد یه بچه عقب افتاده. ولی خب این بچه عقب افتاده شد دردسر شما، شما پدر و مادر عزیز، که عوض این که بچه ای داشته باشید که نمونه باشه توی مدرسه، رتبه اول باشه، فلان باشه، باید بود با یه بچه ای رفتار کنید که بچه اینجوریه. شما امید داشتید که بچه تون در آینده ازدواج کنه. شما من به خاطر موقعیت نمیتونستم ازدواج کنم و خب برای شما دیمداری خب دلشکستگی به وجود میاد. خواستم ازتون تشکر کنم که اینقدر برای من زحمت کشیدید، اینقدر برای من حوصله به خرج دادید. اینقدر هر بچه باشه میره مدرسه یاد میگیره، بچه عقب افتاده بیشتر کار میبره، این همه شاید به خاطر من درد سرها کشیدید، چیزا متحمل شدید، اومدم تشکر کنم که پدر و مادر خوبی برای من بودید و منو نشمای منو باروخ هشم کمک کردید که برسم به اینجایی که هستم. قبول این منطقیه؟ این طرف میگه من اگه بچه نمونه بودم که برای شما کلی آرامش و آسایش و شادی می آوردم توی دنیا، نبودم متاسفانه، ولی شما با وجود این پدر و مادر خوبی برای من بودید. قبوله، بچه باید بره تشکر کنه. حالا من میخوام خدمتتون عرض کنم برعکس، پدر و مادر نگاه بچه میکنن میگن نه، ما میخوایم از تو تشکر کنیم. چرا؟ من کاری برای شما نکردم، من فقط برای شما دردسر آوردم، کاری نکردم برای شما. چی بودم؟ بچه‌ای بودم که میتونم براتون نوه بیارم، بچه بودم که بتونم کمکتون کنم، بچه بودم که بتونم تو زندگی برای شما شادی و سیمخا بیارم، افتخار کسب کنم، چیکار براتون کردم که از من تشکر میکنید؟ پدر و مادرم میگم ببین از من نشمای ما احتیاج داشت که به یه نفر کمک کنه تا بتونه نائل بشه به علام ابا. اگر به خاطر تو نبود، به خاطر کارهایی که ما برای تو کردیم نبود، ما به اینجا نمیرسیدیم. تشکر که تو به خاطر کمبودی که داشتی، به خاطر سختیایی که به خاطر کمبودت کشیدی، به ما یه موقعیتی دادی که ما بتونیم با کمک کردن به تو برسیم به علام حبامون. تشکر ما به توه، تو به ما علام حبامون رو دادی. اگه به خاطر تو نبود که توی خانواده ما به دنیا اومدی نیومده بودی، ما به این علام حبایه نمیرسیدیم. تو فکر میکنی به ما هیچی ندادی؟ تو بلیت علام حبای ما بودی. ما علام حبامون رو به تو متشکر هستیم. تو این دنیای هر کسی یه نقشی داره، هر کسی یه چیز رو باید کامل کنه. یکی باید روی این خصلتش کار کنه، یکی روی اون خصلتش کار کنه، و خداوند به هر کسی موقعیت خودش رو میده که روی اون کار کنه. امیدوارم این جواب سوالتون داده باشه.
خیلی عالی و کامل، ممنونم که اوتراب. یه سوال دیگه داشتم پیرو صحبتاتون، فکر کنم شاید امروزم نشد جوابگو باشین. پس آیا میشه پیرو به صحبتهای شما اینجوری گفت که ما باید راضی باشیم به رضای هشه و تفیلایی نخونیم، بگیم خب این نقصانی که خدا به من داده برای خوبی منه، خب من به جای این که بگم خب خدایا این نقصان رو برطرف کن، بگم خدایا ممنونم که این نقصان رو به من دادی؟ آیا میشه اینجوری صحبت کرد؟
هر بدو خیلی عالیه. انتظار داشتم سوال رو بپرسید و این سواله من ادغام میکنم، نه الان خدمتتون جواب میدم، ادغام میکنم با یه سوال دیگه که اینجا هست. آیا ما میتوانیم آرزوهایی کنیم و درخواستهایی از هشم کنیم که به نظر خیلی بزرگ و غیر ممکنه؟ یا آیا اگر به آرزوها برسیم از خود ما کم میشه؟ قسمت اول سوال، آیا ما میتونیم تفیلهایی بخونیم که به نظر غیر ممکن میاد؟ یا اون ور قضیه سوالی که شما پرسیدید، آیا پس ما تفیلها نخونیم، راضی باشیم به رضای خداوند؟ همچین حرفی اگر تورا به ما نگفت، یاد نداده بود، اگر تورا جواب سوال شما رو اینجوری که من عرض خواهم کرد نداده بود، حرفتون 100% منطقی بود، 100%. و نه فقط این، اون موقع اگر کسی تفیلایی میخون به درگاه خداوند، نه فقط که تفیلای بی خودیه، نشون دهنده این بود که راضی نیست به رضای خدا، بلکه توهینم بود. خداوند به یه نفر فرض کنید پول نداده، طرف بیاد بگه خدا به من پول بده، عجب پر رو، خدا نمیدونه تو که تو پول میخوای. یه نفر دور از جون مریضه، بیاد به خداوند بگه شفا بده، خجالت بکش، من خودم، من میدونم که تو چی احتیاج داری، اون چیزی که میخوای بهت دادم، اون چیزی که برات خوبه بهت دادم. اگه تو میای میگی به من شفا بده، یعنی میگی نمیفهمی، خدا تو نمیفهمی، پس به من عوضی کردی. نه فقط که نشونه ناراضی بودنه، نشونه توهینه، ولی تورا به ما میفرماید که اینجوری نیست. تورا میفرماید که تفیلا وظیفه شخصه که باید بخونه، یعنی خداوند یک موردی رو تعیین کرده به نام تفیلا، تقاضا، که خداوند میگه یکی از چیزهایی که وسیله است که تو به اون تکاملت برسی تفیلا خوندنه. بنابراین من یک سری نقصانهایی برای تو میذارم که از بین بردنش فقط با تفیلا خوندن اتفاق میفته. خب این حرفه با حرف من به نظر زد و نقیز میاد، هم که شما دقیقا فرمودید که اگر خداوند برای ما تمام احتیاجاتمون رو مهیا کرده، چرا ما بس تفیلا بخونیم؟ پس چرا خدا میخواد که ما تفیلا بخونیم؟ از این ور خدا میگه هر چیزی تو احتیاج داری بدادم. از اون ور خدا بیاد بگه اگه چیزی میخواد تفیلا بخون، خب این که به هم نمیخوره که. جواب اینه که بله، منطقا به هم نمیخوره، ولی تورا میفرماید که اینجوریه. چرا؟ به خاطر این که تفیلا خوندن یک وسیله است که ما رو به خداوند نزدیک کنه. موقعی که من تفیلا میخونم، ابراز میکنم، اعتراف میکنم که همه چیز از جانب خداوند داره میاد و این اعترافه که همه چیز از جانب خداونده منو به خداوند نزدیک میکنه. شخص قاعدتا دوست داره خودکفا باشه، چون نمیخواد کسی محتاج باشه. خداوند میفرماید من میخوام بدونی که همه چیز که هر چی داری از من میاد. اعتراف کن. تفیلا خوندنه این اعتراف است. بنابراین خداوند یه موردی رو برای ما تعیین کرده به نام تفیلا، که ما با تفیلا خوندن بدونیم که هر چی که ما میخوایم فقط از یه جا میاد، از جانب خداوند. هر چیزی هم که داریم از جانب خداوند اومده. همیشه بدونیم که هر چیزی که هست از کجا اومده. پس تفیلا یک نوع یاداوریه برای ما که بدونیم که هر چیزی که داریم از کجا میاد، از کجا اومده. بنابراین خداوند تفیلا رو تعیین کرده و نه فقط این تیکه بیشتر جواب سوال شماست. خداوند یک سری کمبودهایی رو برای ما میذاره که به ما میگه این کمبوده رو که گذاشتم ها برای این نیست که تو کمبود داشته باشی. کمبوده رو گذاشتم که یک دلیلی باشه که تو تفیلا بخونی، چون تو تفیلا احتیاج داری. تو تفیلا احتیاج داری چون تفیلا خوندنت تو رو به من نزدیک میکنه، برای اینکه بیشتر به من مؤمن بشی، بیشتر ایمان بیاری، باید تفیلا بخونی. بنابراین من برای تو موقعیت هایی به وجود میارم، کمبود هایی به وجود میارم که این کمبود ها باعث بشن که تو تفیلا بخونی. پس تمام هدف کمبوده اون کمبودا اینه که تو رو به تفیلا بیاره. هدف تفیلا که تو رو به من نزدیک کنه، تو رو مؤمن کنه. پس یه سری کمبودهایی هست که اینه، همینه که هست، قسمت منه، کارش نمیتونم بکنم و روی اونها ما تفیلا نمیخونیم. بچه ای که عقب افتاده دور از جون به دنیا اومده، روش تفیلا نمیخونن که بچه معمولی بشه. بچه ای که پسره، روش تفیلا نمیخونن که دختر بشه. دختره تفیلا نمیخونن که پسر بشه، با وجود که طرف 12 برخه دختر داره، یه دونه پسر نداره. خب خداوند دار 12 تا دخترات رو سرم، یه پسرم بهم بده. خب میشه من تفیلا بخونم یکی از این دخترها پسر بشه؟ نه، قسمت تو دختره. چرا؟ چون نشمای تو براش اینجوری بهتره. قسمت اون پسره، قسمت یه نفر دیگه یه کمبود مالی دور از جون. منتها بعضی از این کمبودا قابل عوض شدنه. کمبود مالی قابل عوض شدنه. کمبود چیزی که کارش نمیشه کرد عوض شدن نیست. طرف میتونه تفیلا بخونه خداوندا یه پسرم به من بده، نه که دختره رو بکن پسر. نمیتونه تفیلا بخونه که دور از جون اون بچه که عقب افتاده است. خصوشان رو مقایسه نمی کنم اینجا، کسی نهید بگه عقب افتادگی با دختر و پسر و اینا، نه خصوشان. بیاد تفیلا بخونه که اون بچه ای که عقب افتاده است عوض بشه، عوض نمیشه. آدم باید تفیلا بخونه خداوند رو کمکم کن که این بچه رو به راحتی بزرگش کنم. رو اون میتونه تفیلا بخونه. آدم نمیتونه تفیلا بخونه که دور از اون یه کسی که فوت کرده زنده شه، ولی یه نفری که مریضه تفیلا میخونیم که خوب شه، چون شاید مریضیه رو خداوند به ما داده اینجا به وجود آورده که ما که باعث بشه ما تفیلا بخونیم. پس کمبودهایی که غیر قابل عوض شدنه، آدم روش تفیلا نمیخونه. کمبودهایی که قابل عوض شدنه ما تفیلا میخونیم، ولی تفیلایی که میخونیم این نیست که من تفیلا خوندم چرا خدا من عوضش نکرد. شاید باید اینجوری باشه، شاید این کمبوده برای من واقعا مهمه که کمبود باشه. یه نفر پول احتیاج داره، الان 4 سال 5 سال داره هی تفیلا میخونه خداوندا حقوق منو بیشتر کن، پول منو بیشتر کن، بیشتر بیشتر بیشتر، باید تفیلا بخونه. چون شاید کمبوده برای اینه که تفیلا بخونه. ولی از یه نظر دیگه باید شاد باشه، راضی باشه به رضای خداوند که حالا که به من پول رو ندادی این کمبوده الان برای من مناسبه. تفیلا میخونم ولی تفیلای از شادی من کم نمیکنه. من راضیم به رضای خداوند ولی موظفم که تفیلا بخونم که به خداوند نزدیکتر بشم. این کمبوده پس داره دو تا کار انجام میده. یک، داره اون چیزی رو که من احتیاج دارم برام درسته انجام میده و در این حال وسیله ای که باعث بشه من تفیلا بخونم و باید تفیلا بخونم. پس این دوگانگی وجود داره، چون که تورا اینجوری به ما بیان میکنه. پس اگه من بخوام میخیلا کنم یه بار مختصر عرض کنم، هر موردی که آدم انتظار میتونه داشته باشه، یعنی یه چیزی طبیعی برای آدم که آدم داشته باشه و معجزه آسانیست، آدم میتونه براش تفیلا بخونه. آدم میتونه تفیلا بخونه که سالم باشه، میتونه تفیلا بخونه که پولش اینو براش روزیش بیشتر بشه، تفیلا بخونه که همسر خوبی گیرش بیاد، تفیلا بخونه که بچه های خوبی گیرش بیاد. همه این آدم میتونه تفیلا بخونه. سندرس بفهمم.
خیلی عالی و کامل، ممنونم که اوتراف.
خانم صاحب دستتون بالاست یا از قبلن بالا بوده؟ ببخشید. اوکی، خدای خانم سوال دارم، بفرمایید.
اشکال برای خیلی که باز هم تو دارم از این که برامون وقت میذارید. مخیلا، اینجا یه سوال برای من ایجاد شد. مگه ما نمیگیم هشم رحیمه و تمام کارها زیر نظارت اونه و هر کاری که میخواد میتونه انجام بده؟ بنابراین چرا ما محدود میکنیم که یه سری از تفیله ها رو نمیتونیم بخونیم؟ مثلا دختر، اگر جنسیت فرزند دختر نمیتونیم تفیله بخونیم که پسر بشه. خب هشم که میتونه همه کارا رو انجام بده، یا برمیان فردی که فوت شده مثلا تازه خبر رسیده، خب چرا نمیتونن همون موقع تفیلا بخونن که این موقعیت برعکس بشه و به زندگی برگرده؟
بله، سوالتون عالیه. جوابش اینه که خداوند درسته که هر کاری رو میتونه انجام بده. خداوند کل یا خل یعنی قادر مطلقه، همه کاری میتونه بکنه. منتها خداوند میخواد که دنیا روی طبیعت جلو بره. خداوند نمیخواد معجزه های آشکار انجام بده و این یه بحث گسترده تری که چرا خداوند نمیخواد معجزه های آشکار انجام بده، مگر جایی که خداوند این احتیاجه رو ببینه. ولی معمولا خداوند میخواد که دنیا روی طبیعتی که براش خداوند جور کرده جلو بره. اینه که کسی که فوت کرده، کسی که دختره، پسره. خدا نمیخواد همینجوری بیاد هر دقیقه معجزه بکنه، یه چیزی رو عوض کنه. و روی این میفرمایند که اگر خداوند معجزه بکنه برای طرف و یه چیزی رو که به صورت طبیعی مدله جور دیگه بکنه، اون موقع از خودش کم میکنن. بله، بنابراین شخص نباید تفیلا بخونه، چون کی گفته من لیاقت اینو دارم که خداوند بخواد به خاطر من دنیا رو عوض کنه؟ حتی اگرم عوض کنه به خاطر من، اون موقع داره از خودم کم میکنه، داره به خاطر من سیستم دنیا رو به هم میزنه. خداوند نمیخواد سیستم دنیا رو به هم بزنه. بنابراین گمارا میفرماید که ان سومخین الهنس، ما تکیه نمی کنیم که خداوند معجزه میکنه، یا تفیلا نمیخونیم که خداوند بیاد معجزه بکنه. اگر چیزی هست که وقتی عوض میشه معجزه نیست، میتونن به صورت طبیعی توضیح بدن. مثلا فرض کنید دور از جون، همین که مثالی که گفتید من عرض میکنم، طرف همین حالا یه دفعه دور از جون سنکوب کرده، الان تفیلا میخونن براش، چون الان ممکنه بتونن بیارن دوباره زندهش کنن، بهش تنفس مصنوعی میدن و فلان میدن و زنده میشه. الان جای تفیلا داره، تا 10 دقیقه ربع ساعت نیم ساعت جای تفیلا داره که طرف برگرده، چون شاید اگه برگشت معجزه نیست، خیلی هم اونجوری میشن و دوباره برمیگردن. ولی اگر 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت گذشته، یه گذشته دیگه، پس این دیگه از این به بعد معجزه است. ما برای معجزه تفیلا نمیخونیم. تنها موقعی که ما برای معجزه تفیلا میخونیم، موقعی که معجزه برای قوم باشه، برای جماعت باشه. چون موقعی که خداوند همچین معجزه‌ای بکنه برای جماعت، کی دوششم میشه در نظر همه بیشتر به خداوند چیز میشن، مؤمن میشن، ایمان میارن. ولی برای یه یاخی، برای یه نفر شخصی، ما تقاضای معجزه نمیکنیم.
تشکر که با طرف، خیلی عالی بود. فقط میخیل هنوز یه سال دیگه باقی موند، این که فرمودین که برای آدم شخصی هشم نمیاد کل دنیا رو به هم بریزه، خب ما از اون طرف هم یه جمله داریم، میگن که بیشبیلی نیبراها اولام، یعنی به خاطر من دنیا آفریده شده. حالا این دوتا رو چجوری ما با هم یه مطابقت بدیم؟ این که به خاطر من آفریده شده، بنابراین من قدرتشو دارم که با تفیلا میتونم تمام دنیا رو تغییر بدم که به سمت هشم نزدیک بشیم.
بله، به شرطی که به خاطر هشم باشه، نه به خاطر خودم. اگه به خاطر خودم هست، نه. اگه به خاطر به سمت هشم نزدیک بشیم، بله. بیشفیلی نیبراه اولم، یعنی هر آدمی باید به خودش بگه که تمام دنیا ارزش منو داره. یعنی من، فقط من، فقط من، من کافی بود که خداوند همه دنیا رو به خاطر من فقط بیافرینه. این البته تکبر نیست، بلکه احساس مسئولیت. یعنی تصور کنید اگه خداوند همه دنیا رو برای من آفریده بود، یعنی من مسئول همه دنیا بودم. چقدر احساس مسئولیته. حالا همین جوریه، باید احساس مسئولیت کنم، نه که بگم دنیا رو خدا برای من آفریده، بنابراین من بگم همه آدما هیچین، همشون برده من هستن. این برداشت غلط. بلکه خداوند دنیا رو برای فعالیت من آفریده، که من بتونم عزت خداوند رو در دنیا بالا ببرم. بنابراین اگر معجزه‌ای که من با تفیلان میکنم اینه که کابود خداوند بالا بره، بله. اگه برای عزت خداونده، بله. اگر برای خودمه، نه، اون موقع داره خودخواهی میکنه. دارم
شکر تو داره
با خیلی من پیشون
چه بود تراب شاله مبرخا
شاله
مبرخا بفهمید پوزش میتردم ازتون به خاطری که قطع وقت شدم. چه بود تراب، من میخواستم ببینم چه جوریه که یه فردی مثل سارای منو تو سن بالا، تو 90 سالگی، بعد این همه تفیلا خوندن، بعد بچه داشتن. ما اینو میگیم معجزه نیست. خب هشم میخواد که معجزه بشه بعضی اوقات با تفیلاها، اگر شخص هم نخواد، ولی هشم میخواد.
بله، ببینید، سارای منو از اول کار باید قرار بود که حامله بشه. یعنی توی برنامه خداوند این بود که سارای منو حامله بشه. اینو خزان میفرماین، خخامین میفرماین که لما ایماهوت هایو اقارو، چرا ایماهوت، چرا مادرهای ما همشون، هر چهارتاشون نازا بودن، سارا، ریفقا، راخل و لعا، هر چهارتا نازا بودن. حتی لعا هم که جا به جا بعد از ازدواجش با یعقوب اینو حامله میشه، تو را میفرماید دلیلی که خداوند رحمش رو باز کرد و حامله شد این بود که چون که یه مداری در نظر یعقوب اینو درجهش از راخل پایین تر بود، به خاطر این خداوند به راخل به لئا موقعیت داد که همون جا به جا حامله بشه. ولی اگر به خاطر این نبود، لئا هم نازا بود. چرا ایماهوت نازا بودن؟ چون خداوند میخواست که اینا تفیلا بخونن. همین که من عرض کردم خدمت خانم شمسایی که خداوند به اینا یه موقعیت رو داده بود که تفیلا بخونن. یعنی اول و آخر سارای منو قرار بود حامله بشه و اینو خداوند به ابراهام هم گفته بود از اول کار که اینجوری خواهد شد، منتها سر موقع و بعد از اندازه کافی تفیلا. همینطور رفقای منو اینا 20 سال تفیلا خوندن، یا به عبارتی 10 سال، حالا 10 سال یا 20 سال تفیلا خوندن یسخاق و رفقا و بعد حامله شد. خدا من گفت آقا من 10 سال تفیلا از تو میخوام، بخون بعد بهت میدم. نه که بهت نمیدم، قرار نیست بهت بدم، قراره بهت بدم، ولی به شرطی که اول 10 سال تفیلا بخونی. راخل ایمنو قرار بود حامله بشه، بحثی سرش نیست، ولی بعد از مراحل و تفیله هایی که باید صورت بگیر. بنابراین همون که من عرض کردم، یه چیزایی هست که طبیعیه برای آدم. زن بچه دار بشه یک مورد طبیعیه، بنابراین یه زن و شوهر میتونن و باید موظفن تفیلا بخونن که بچه دار بشن. اگه بچه میخوام باید تفیلا بخونن. ولی اگر تفیلا خوندن حالا سالها یا هرچی و خستشان هم نشد، هر کاری کردن تفیلا هم خوندن نشد، اون موقع راضی باید باشن به رضای خداوند. اون کاری که ما باید بکنیم کردیم و خداوند نخواست، اینجوری خداوند خواست.
که بطارا این صحبت شما در مورد سارای منو که از تفسیرها ما متوجه میشیم که سارای منو رحم نداشته اصلا، خب این چجوری میشه؟
خداوند به ابراهام اینو گفت ببین من سارا رو حامله میکنم و خداوند بهش رحم داد. ببینید همون اول کار تورا اول کار میگه و تهی سارای عشد ابرام این لا بالاد و تهی سارای عشد ابرام اقارا این لا بالاد. سارای زن ابرام اقارا بود و بچه نداشت، بالاد یعنی رحم هم نداشت. ولی خداوند به ابرام اینو میگه من از سارا به تو بچه میدم. ابرام یه جورایی تعجب کرد که خداوند میخواد همچین معجزه‌ای براش بکنه. بنابراین ابراهام به خداوند گفت ببین خداوند من که اشمائیل رو دادی، خب همین اشمائیل زنده باشه. هاشم میگه نه، سارا برای تو بچه به دنیا خواهد آورد. یعنی این توی برنامه بوده از اول کار. حالا هر معجزه‌ای که خداوند میخواد بکنه خودش خواسته بکنه. ابراهام اینو سارا اینو برای معجزه تفیلا نخوندن، تفیلا خوندن که بچه گیرشون بیاد. حالا اگه خداوند میخواد معجزه بکنه بکنه، بین خودش هر جور که میخواد بکنه. نمیدونم شما شنیدید یا نه، پارسال توی ارس یکی از بزرگان روشی شیوای ارس اسرائیل در فکر کنم 80 و چند سالگی یه بچه گیرش اومد. ایشون ازدواج کرده بوده قبلا با یه خانم دیگه و بچه نداشته و اون خانمه فوت میکنه. حرف 17 سال پیش خانمه فوت میکنه و ایشون با یه خانم دیگه ازدواج میکنه و اینا 17 سال بچه نداشتن. یعنی اصلا بچه نداشته. حالا که 80 و چند سالش هست، خانمش هم 65 سالشه، بچه گیرشون اومده یه پسر. معجزه. اینا برای معجزه تفیلا نخوندن، برای تفیلا خوندن خداوند بهشون بچه بده. و یه جشن خیلی بزرگی گرفتن اونجا، ایشون یکی از روش شیوه های ارس اسرائیل.
اینجا ما نتیجه میگیریم، ما باید تا آخرین لحظه امید داشته باشیم.
بله، امید و تفیلا.
چه عادی، تفیلا رو بخونیم تا به نتیجه برسیم.
یا اگرم خط شالوم نرسیدیم ناامید نمیشیم، چون میگیم خداوند اینجوری خواسته. همینی که خواسته اون موقع راضی هستیم به رضای خداوند هر جوری که هست.
متشکرم. که بودارم یه سوال دیگه خدمتون هست. موقع که ما ده فرمانو میخونیم، قسمت ده فرمانی که آدرس میده برای خوندن روش، سه تا فرمان اول با هم نوشته شده بدون حفظه و بعدش زاخور، اتیوم، هشبات و کبد و اینا به ترتیب، اینا هر کدومش پاسخ میگیره و جدا میشه. بله. خب علتی که اون ستا فرمان اول با هم اومده توی پاراشا علتش چیه؟ و ما
علتش اینه که ستا فرمان اول رو ما مستقیما از خود خداوند شنیدیم. قوم اسرائیل دو تا فرمان اول رو از خداوند شنیدن و فوت کردن، خداوند زندهشون کرد و اینا به موشه ربینو گفتن که همین تجربه برای ما کافی بود که واقعا الهام خداوند یا نبوت خداوند رو خودمون تجربه کردیم. از این به بعد تو بگو قبول داریم، هرچی خداوند میگه به تو بگه، به ما بگو و ما اونو انجام میدیم. لازم نیست که خداوند دوباره با ما صحبت کنه، چون میترسیدن که دوباره فوت کنن. بنابراین دوتا فرمان اول رو ما با هم دیگه میخونیم که بگیم که این دوتا فرمانه از جانب خداوند مستقیم به قوم اسرائیل ابلاغ شد، بقیه خداوند به موشه رابینو گفت و موشه رابینو به قوم اسرائیل گفت.
تو در عباد تو دارا مشکرم از رحمت.
سلام باشید عزیزان، سعادتی برای من در خدمتتون هستم. امید داشتم دیدار ما هفته آینده بذارشم. شنو برخه
تو در عباد که اتارا پشک بود.